به هر حال مد نظر قرار گرفته و تصویب شده. راجع به این موارد هم اگر که توضیح بدید ممنون میشه.
خواهش میکنم. خب شما و شنوندگان محترم مطمئنن در جریان هستید که ما 6 سهمیه بانوان رو داریم در المپیک، 10 سهمیه پر المپیک رو داریم در رشته های تیراندازی، تک و کاراته در بخش المپیک و همین رشته ها تقریبا و قایقرانی و تیر و کمان در پارالمپیک هم در واقع ما سهمیه داریم برای بانوان. خب همونطور که باز مستحضر هستی تا همین یکی دو ماهه گذشته همه دنیا در واقع ورزشکارانشون، حتی ورزشکارانی که سهمیه گرفته بودند، به ویژه در فضاهای مختص به خودشون در واقع تمریناتشون رو انجام میدادن. ما هم بچه‌هامون مثلا در رشته تیراندازی تمام تجهیزاتش در داخل منزل هماهنگ شده بود و از طریق در واقع هماهنگی با به اصطلاح وسایلی که ردیف شده بود اونجا خوش کار میکرد. یا در ارتباط با کاراته بچه‌ها در فضاهایی که بیشتر در واقع جنبه خصوصی داشت فعالیت خودشون رو میکردن و رشته های دیگری هم که در واقع احتمال کسب سهمیه دارن به همین ترتیب فعالیتاشون رو انجام میدادن. ستاد عالی بازی ها در واقع جلسات به صلاح خودش رو داره و با اجازه‌ای که از به صلاح مدیریت ویروس کرونا داشتن در بخش بهداشت قرار شد که ما با قرنطینه کامل در واقع بچه هامون تحت پوشش و با نظارت کامل بتونن فعالیت خودشون رو انجام بدن. به همین دلیل یکی یکی به صلاح رشته ها مجوز های برگزاری اردوهاشون رو گرفتن و در حال حاضر ما بچه هامون در واقع در رشته تیراندازی در قرنطینه هستن، در اردو هستن، در کاراته در قرنطینه هستن، در اردو هستن، در رشته های پارا به همین ترتیب. رشته های دیگری هم که برای کسب سهمیه در واقع تمرین میکنن منتظرن که فدراسیون های جهانی مسابقات کسب سهمیه رو در واقع مطرح کنن زمانش رو و این بچه ها با آمادگی انشالله بتونن تو مسابقات حضور پیدا کنن
انشالله. اجازه من این سوال مطرح کنم خدمت خانم دکتر. خب شما بدون شک یکی از مدیران موفق در حوزه ورزش بودید و ما در بخش های مختلف ورزش بانوان در رشته های مختلف ورزشی خوشبختانه در طی این سال های اخیر به ویژه حالا چه ورزش همگانی چه ورزش قهرمانی موفقیت هایی کسب کردیم که این بر همگان آشکار هستش. جناب‌عالی بفرمایید که حاصل این موفقیت ها و این افتخاراتی که به دست اومده چی جوری بوده، چگونه در واقع این اتفاقات رقم خورده؟ حالا شمایی که خودتون به هر حال به عنوان معاون محترم وزیر ورزش و جوانان حال در این حوزه فعال هستید.
خواهش میکنم. من حالا اگر متوجه نشدم شما منو توجیه کنید. ببینید ما در واقع موفقیت های بانوان بعد از پیروزی انقلاب در رشته های ورزشی ابتدا و پایه اون حضور در فعالیت های ورزش همگانی بود.
بله.
یعنی شرایط
زمینه ورزش همگانی
دقیقاً بله. یعنی ما در شاید 10 سال بعد از آقایون که فعالیت های برون مرزشون رو شروع کردن خانم ها وارد درسی در واقع فعالیت های برون مرزی شدن. به همین دلیل ما در استان ها در واقع تلاش بسیار زیادی شد که از طریق مسئولین وقت و در واقع نفراتی که در واقع حضور داشتن برای اینکه خانم ها بتوانند از امکانات و فضاهای ورزشی اون زمان در استان های خودشون در واقع بهره مند بشن و شاید استان به استان موضوع متفاوت بود و خوشبختانه با همدلی در واقع مسئولین و همکاری که در واقع ایجاد شد این فضا مهیا شد. ما یه بخشمون این فرهنگسازی بود، یه بخشمون آموزشی بود که خانم ها باید میدیدن. بالاخره ما اگر قرار بود خانم ها والیبال یاد میگرفتن باید یکی والیبال یادشون میداد، اگر قرار بود خانم ها دو و میدان یاد میگرفتن باید یکی یادشون میداد. خب کسی نبود، چون شما فضای در واقع به اصطلاح ورزش رو در گذشته بیشتر از طریق آقایون و برادرای ما در واقع اتفاق میافتاد. همین دلیل یک کار بزرگی که در به موازات فرهنگ سازی برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف ورزشی اتفاق می‌افتاد بحث آموزشی بود که ما باید انجام می‌دادیم. به همین دلیل الان اگر آیوسی به دنبال عدالت جنسیتی شاخص‌هایی رو مطرح می‌کنه و از جملهش در واقع نیروی انسانی هست، من می‌تونم به راحتی بگم که ما در بخش نیروی انسانی واقعا جلوییم، برای اینکه هیچ جایی شما نمی‌تونید پیدا کنید کنید که 110,000 تا در واقع مربی ورزشی داشته باشه. من نمیگم تیم والیبال ما رو امروز تیم
110,000 تا،
بله بله ما کارت بله بله در تمام کشور داریم. من نمیگم ما الان تیم ملیمون میتونه در واقع داریم آدمی که در واقع بتواند اون رو به صحنه های بین المللی عرصه قاره آسیا و جهانی برسونه، که اونجا باید ما از علم روز دنیا که دست زنهای ما الان نیست و ما تو دوره های مختلف داریم حضور پیدا میکنیم و مثل بقیه رشته ها حضور پیدا میکنیم که زنان ما بتوانن اون علم رو بگیرن مثل و تو مسابقات مختلف شرکت کنن مثل مربی به اصطلاح تیم تکواندوی ما، کاراته ما، نمیدونم تیراندازی ما که الان سرمربی تیم ملی تیراندازی ما بخش خانم ها آقایون یک زنه، یک زن توانمنده. پس بنابراین این امکان داره که ما اونجا هم بتوانیم این فضاش رو از طریق کمیته ملی المپیک داریم مهیا میکنیم که هر کجا بتوانیم زن توانمندی رو در دوره‌ای در واقع اعزام کنیم، مثل خانم سولماز عباسی در قایقرانی که در دوره در واقع آموزش شرکت کرده و یا بقیه، این فضا رو مهیا میکنیم. اما میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، ما باید آموزش رو در واقع جزء کارهای اصلیمون میذاشتیم که گذاشتیم و مربی تربیت کردیم. باید آموزش رو برای قضاوت به اصطلاح مسابقاتمون ردیف میکردیم، گذاشتیم و داور تربیت کردیم. ما رسیدیم به این که مدیر نداریم، باید کار در واقع آموزش مدیریت میدیدیم، این کار رو کردیم. باز من میخوام یه خاطره بگم، ما اولین دوره بازی های کشورهای اسلامیمون که میخواست برگزار بشه واقعیت کسی نداشتیم که ما بتونه 8 مسابقه میخواست برگزار بشه. خب ما میخوایم به همه دنیا هم بگیم که ما خودمون برگزار کننده مسابقات هستیم. اون موقع آقای دکتر سجادی در کمیته ملی المپیک دبیر کل بودن، منو صدا کردن و من رو در واقع به من گفتن ما در والیبال مسابقات آسیایی داشتیم و شما در واقع کنار مسئولی که برگزار کننده مسابقات بوده قرار بگیر و تمام آموزش های لازم رو ببین و بتوانی در واقع بخش فنی مسابقات رو یاد بگیری. گفتم چشم. رفت، ما جلساتی رو داشتیم و به اصطلاح گزارش میدادیم و شد مثلا حدود 8-9 ماه بعد که ما جلساتمون اونجا توضیح داده شد، قرار شد که اون برادرمون هم باشه، اون آقایی که در واقع آقای دکتر سجادی. گفتن مثلا آقای فلانی چرا نیستن؟ گفتم برای اینکه همون موقع رفتن. گفت کجا رفتن؟ گفتم خب این 8 رشته بود، کارش خیلی زیبه. گفت سخته، سنگینه، من یه رشته والیبال رو. گفت پس تو چی یاد گرفتی؟ گفتم رفتم این طرف اون طرف دیگه، از این فدراسیون به اون فدراسیون، از این به اصطلاح اطلاعاتی که این آقا داشت از اونجا، از این ور، از اون ور، و من و همکارانم اطلاع. و به سختی آقای ارمنده، یعنی جمله ای رو ابتدای صحبتتون حالا یا شما گفتید یا آقای مهرانی گفتن، ما خیلی سختی کشیدیم برای اینکه کار یاد بگیریم، برای اینکه کار یاد بگیریم. و ما مسابقات اولین دوره رو من و همکاران عزیز من در بخش‌های مختلف کار یاد گرفتیم و مسابقات دور چهارم 2,000 زن در ایران وارد شدند و ما مسابقات 18 رشته ورزشی رو برگزار کردیم. گاهی وقتا وقتی فکر میکنم که 18 سالم باید برای فقط مسابقات آماده میشد، چند تا، یعنی یه چیز بوده 20-30 تا سالن برای مسابقه تمرینات باید آماده میشد، وقت دادن به کشورها برای اینکه تمریناتشون تو چه ساعتهایی قرار گرفته بشه، زمان قرعه کشی، اینها چه کار بزرگی بود. واقعا به تلاش خواهران عزیزم، همکاران زنی که در واقع اون زمان خودشون رو آماده کردن، و البته برادران عزیز ما در بخش‌های مختلف فدراسیون‌ها به ما کمک کردن، اون اطلاعات رو به ما دادند که ما توانستیم کار رو یاد بگیریم. و این فضایی بود که جمهوری اسلامی ایران با توجه به ملاحظات فرهنگی برای عرصه از عرصه‌های در واقع اجتماعی و فرهنگی تحت عنوان ورزش که باید کاملا مجزا به دست زنها اداره میشد مهیا کرد.
درود بر شما، درود بر شما، ممنونم از توضیحاتتون، بسیار بجا. دوستان شنونده، همچنان با برنامه دستاورد از شبکه رادیوی ورزش در خدمتتون هستیم. به ساعت 19:10 رسیدیم، تا حدود ساعت 28 شب با شما هستیم با مهمان گرامی برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر فرهاد زیاد، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم عرض سلام کنم خدمت آقای مهرانی، کارشناس محترم. خانم فرهادزاده عزیز، راجع به پیشرفت بانوان یه سوال ازشون بپرسید که این جایزه‌ای که به این بانوان دادن هم بعد از 42 سال واقعا ارزش این کار اینا رو داشت؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. رادیو ورزشی‌های عزیز، خواستم بگم که این ورزش بانوان خلاف فوتبالشون، والیبالشون، بسکتبالشون، بدمینتونشون، تمام رشته‌هایی که دارن الان ما اگه تشویق کنیم خب مسلما روحیه دارن و مقامات بالاتری میگیرن. اینا هم روحیه میخوان. ممنون، زنده باشید. از سال خودتان شریفان ششهر شب
سلام، خسته نباشید. خدمت رادیو ورزشی عزیز بزرگوار، در خصوص موضوع برنامه ما درز میکنم که بانوان ورزشکار ما وقتی در تورنمنت‌ها شرکت میکنن و مسابقاتشون رو برگزار میکنن باعث پیشرفت در ورزش بانوان میشه. متشکرم. از ملایه
ممنونم. ممنونم از تماسهای تلفنی شما دوستان خوبی شنونده. با برنامه خودتون حتما پاسخگو خواهیم بود سوالایی که مطرح میکنید. اما جهت اطلاعی عزیزان شنونده عرض بکنم که موضوع برنامه ما این هفته و این روز به ویژه در مورد دستاوردهای ورزشی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است و به ویژه امشب در مورد ورزش بانوان و افتخاراتی که بانوان عزیزمون در عرصه ورزش کسب کردند و تحولاتی که به وجود اومده تا ورزش بانوان به این درجه‌ای که الان هستیم برسه صحبت میکنیم با مهمان گرامی برنامه مازیار عزیز. خواهش میکنم.
بله، ما یه روالی داریم سرکار خانم فرادیزاد که همیشه اولویت با شنونده ها هست. شنونده عزیز تماس گرفتنم که صداشون هم پخش شد دوست عزیزمون و فکر میکنم منظورشون این بود که آیا در قبال این همه تلاش و کوششی که در عرصه ورزش بانوان انجام شده میزان ارزشگذاری، میزان تقدیر، میزان کمک، حمایت، حالا در قالب پاداش ایشون بیشتر عنوان کردن، آیا متناسب با اون فعالیت ها بوده یا نبوده؟ در این رابطه بد نیست که توضیحات لازم رو بفرمایید.
چشم. تمام در واقع مسابقاتی که مثل مسابقات آسیایی، جهانی، المپیک، ورزشکاران زن ما حضور پیدا میکنن در میادین بین المللی و کسب در واقع مدال میشه برای اونها، همانند آقایون جوایزشون در واقع برابر، هیچ توفیری نداره، برای اینکه این دقیقا مصوبه، هیچ مشکلی در واقع در تفاوتی در جایزه در واقع وجود نداره. یک جایی در ممکنه که مسابقه‌ای باشه که خود فدراسیون داره جایزش رو میده، باز هم فدراسیون‌ها به خصوص تو سال‌های اخیر، اون هم به این علت که دقیقاً حالا از امسال شرایطی مهیا شد که تفاهم نامه مالی فدراسیون‌ها به گونه‌ای هماهنگ شد که بر اساس شاخص‌هایی که ارزیابی میشن و بر اساس اون شاخص‌ها که ارزیابی میشن اعتبار در واقع براشون مشخص میشه، این شاخص‌های زنان و مردان کاملا مجزا شد و همین دلیل ظرفیت خانم‌ها اگر دیده نشه اعتباری وجود نداره. برای اینکه این ظرفیت، برای اینکه اون اعتبار رو بگیرن، خوشبختانه، حالا این رو نمیگم، خدا وکیلی بسیاری از فدراسیون‌های ما این فضا رو مهیا میکنم به دلیل اینکه دیگه الان عرصه‌های بین المللی این فضا رو میخوان که خانم ها باید بیان و امتیازه، و بنابراین اگر حضور پیدا نکنند شرایط خود فدراسیون در واقع دوچار مشکل میشه. اما این تدابیری هم که در داخل برای اونا اندیشیده میشه هیچ راهی وجود نداره جز اینکه این فضای استفاده از ظرفیت های وجود بانوان مهیا بشه. اما در کل خدمت شما بگم بله، ما باید فضای بهتری رو به این دلیل که دختران ما هم دارن تلاش میکنن و اصلا ورزش میشه شغلش، تو ورزش قهرمانی ورزش میشه شغلش، ولی او چون در واقع دیده نمیشه، اسپانسری نداره، قرارداد خوبی نداره، بنابراین ما به دنبال این هستیم و خوشبختانه سیما جدیدن من میبینم که کارهای قشنگی انجام میشه میشه، در انعکاس اخبار بچه‌ها، مسابقات بچه‌ها، همین ها باعث میشه که ورزشکار ما شناسانده بشه و اون ورزشکار باش قرارداد بسته میشه. وقتی مسابقه او در واقع پخش میشه، خب از به اصطلاح اون محل به اصطلاح برگزاری مسابقات اسپانسر هم میتونه استفاده تبلیغاتی بکنه و اون بچه‌ها هم بتوانن قراردادهای خوبی داشته باشن، که در واقع من فکر میکنم نگاه بیشتر روی این قسمت بود. یه کاری را ما داریم جدیدن میکنیم که در داریم رو کار میکنیم، فکر میکنیم به یه جاهایی هم رسیدیم که پخش اینترنتی در واقع مسابقات دخترانمون رو بتونیم با یک ملاحظات و تأخیر زمانی و دقت در واقع توی پخش برای بچه‌های دختر فراهم کنیم که امکان در واقع قرارداد برای اونها هم وجود داشته باشه و اومدن اسپانسر در فضای بله. ورزش بانوان.
خبر خیلی خوبی هستش. سکر خانم فرادیزاد، آیا به اعتقاد سرکار اگر که ما بیایم برای یک طیف خاصی از ورزشکاران بانوی خودمون، حتی مربیانی که ورزشکاراشون تا مدارج بالا کسب مدال جهانی آسیایی و انشالله المپیک جلو میرن، تسهیلاتی رو افزون بر اون چه که آقایون در همون سطح میگیرن در نظر بگیریم، چقدر فکر میکنید به لحاظ انگیزشی میتونه کمک بکنه که ما رشد کمی بیشتری در حوزه ورزش بانوان به لحاظ افزایش قهرمانانمون و کسب مدال در رویدادهای بین المللی بتونیم داشته باشیم؟ چون به هر حال به نظر میرسه که اگر که ما جامعه آماری رو بخوایم مقایسه بکنیم، به هر ترتیب در حوزه ورزش بانوان این تعداد کمتر از آقایونه، اما اگر که برای همین تعداد کمتر ما بتونیم تسهیلات بیشتری رو در نظر بگیریم، به لحاظ انگیزشی فکر میکنید آیا این مؤثر خواهد بود برای افزایش حضور بانوان، برای افزایش انگیزه اونها و برای اینکه ما کمیت بیشتری رو در حوزه ورزش بانوان داشته باشیم یا خیر؟
دقیقاً مؤثره. آقای مهرانی ببینید، ما الان در رشته های مختلفی، مثلا دوچرخه سواری، ما الان یک ورزشکار کوهستان رو داریم، هزینه سنگینی واقعا برای تامین دوچرخش، تجهیزاتش و تمریناتش، سفرهایی که داره این بچه باید بده. خب یه بخشش رو فدراسیون میده ولی یه بخشش رو خودش تفلکس داره زحمت میکشه. بنابراین ما واقعا من در جهت این هستم که خودم بتونم یه جوری کمکش کنم و تو هر جایی که برای فدراسیون در واقع فضایی مهیا میشه مبلغی هم سعی میکنیم برای این بچه، حالا همیشه هم نذاشتیم ولی واقعا بتونیم کمک کنیم و فضا سازی کنیم. هر جایی هم که بتونیم، واقعا دنبال این هستم که اگر اسپانسری هم میتونیم برای این بچه بتونیم بگیریم. هزینه های سنگینی ورزش قهرمانی داره، به خصوص رشته هایی که تجهیزات در واقع ورزشی دارن که این تجهیزات از به اصطلاح داخل هم تامین نمیشه. خب فدراسیون ها واقعا برای ورزش قهرمانی باید هزینه کنن، که میکنن واقعا، ولی اون ورزشکار ما نیازمند این هستش که، چون حالا این یه واقعیته، همونطور که گفتم ورزشکار دختر وقتی دیده نمیشه، اسپانسری هم نداره، قراردادی هم نداره، و همین دلیل باید از بخش‌های دیگه کمک بشه. هم فدراسیون باید ویژه ببینتش، هم ما باید ویژه ببینیمش. بنابراین باید کارهایی بکنیم. بله همونطور که شما فرمودید، اگر او امکاناتی برای او امکانات مالی بیشتری برای این تعداد کمتر، تعداد کمی که در واقع در بخش قهرمانی ما وجود داره مهیا بشه، انگیزه اونها برای فعالیت بیشتر و کار بیشتر وجود داره.
بله البته این یه بسیار نگرش برگرفته از به هر حال یک فرهنگ هست دیگه. ما دو دسته خانواده داریم، خانواده‌ای که پسر سالار هستن، یعنی دختر دارن ولی بیشتر توجهشون روی پسر، سرمایه گذاریشون روی پسر، تصورشون اینه که این پسره که به نوعی میتونه که اون ادامه دهنده راه خانواده باشه یا نام خانواده رو حفظ بکنه. یک شاید عده معدودی هستند در خانواده های ایرانی که اینها نگاهشون به دختر به لحاظ اینکه باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیره، بیشتر مورد توجه قرار بگیره و او در مقایسه با پسر به لحاظ اینکه نیاز به مراقبت بیشتر داره، نیاز به توجه بیشتری داره، میان این توجه رو نسبت به دخترانشون در خانواده ها دارن. نمیدونم که نگرش مسئولان محترم ورزش ما در تمام این سالها، حالا نمیخوام در رابطه با یک مقطع خاصی صحبت بکنیم، در رابطه با بخش بانوان چیه؟ آیا ما ضرورت داره که نگاهمون رو به این مقوله عوض بکنیم و به این باور برسیم که این بخش از جامعه بیش از آقایان نیاز به حمایت داره، هم نیاز به حمایت مالی داره، هم نیاز به حمایت معنوی داره؟ اگر خاطرتون باشه ما سال گذشته در رابطه با یک مسئله ایست با هم صحبت میکردیم در خصوص اینکه چقدر ضرورت داره که این بچه ها به لحاظ فرهنگی، به لحاظ فکری، به لحاظ مشاوره بیشتر مورد مراقبت قرار بگیرن، این سرمایه ها در فضای مجازی وارد مشکلاتی نشن که عمر ورزش قهرمانی اونها رو محدود میکنه، بهشون لطمه میزنه. من تصور میکنم این نوع نگاه، یعنی حمایت بیشتر، توجه بیشتر، تمرکز بیشتر، فقط جنبه مالی نداره. حالا نمیدونم تا چند اندازه با من موافق هستید و در این رابطه به چه مواردی میخواید اشاره بفرمایید.
آقای مهرانی، من حالا میخوام یه به اصطلاح روی اون نکته اول شما هم که شما فرمودید که به اصطلاح توی ورزش قهرمانی ممکنه خانواده ها برخیاشون به اصطلاح برای پسرها توجه بیشتری داشته باشن، من میخوام اینو عرض کنم. ببینید، ورود دختران به ورزش قهرمانی کاملا کار سنگین و سختیه و گاهی اوقات خانواده ها به دلیل فرهنگی، گاهی اوقات به دلیل در واقع سلامتی بچه هاشون، برای دختران ممانعت بیشتری میکنن برای ورود به، یعنی بچه های دختر ما ابتدا باید بجنگن که وارد بشن. یک رشته سنگینی مثل همون دوچرخه سواری کوهستان یا جاده فرق نمی‌کنه، یا رشته‌های دیگه، اینها رشته‌های سنگینیه. اصلا ورود به ورزش قهرمانی کار سنگینیه. یه بچه قهرمان قایقرانی روز 40 کیلومتر باید پارو بزنه، تمام این دستاش تاول می‌زنه. کار قهرمانی کار سنگینیه. خانم حمیده عباس‌علی تو رشته خودش کاراته واقعا کار سنگینی رو این بچه باید انجام بده، یا بقیه بچه ها فرق نمی کنه، تو تیراندازی همینطور. کاملا این بچه باید متمرکز باشه تا بتونه روی به اصطلاح هدفش به اصطلاح زوم کنه و کارش رو بکنه. هر چیزی او رو از تمرکز بندازه کارش رو تعطیل کرده. بنابراین این بچه ها باید اول بجنگن تا بتونن نزدیکترین کسان خودشون رو که خانواده ها هستن راضی کنن که این فضا رو براشون مهیا کنه و ردیف کنن و بیان داخل. تازه بعد از اینکه داخل آمدن، ببینید، من امروز پدل بودم، به اصطلاح مسابقات پدل به اصطلاح کشور بود، داشت انجام میشد. قیمت راکت های پدل رو گرفتن بین 4 تا 10 میلیون یه راکت. بنابراین میخوام اینو عرض کنم خدمت شما که بعدش میشه مشکلات وسائل، تجهیزات، لباس، امکان رفت آمد و خیلی اتفاقات دیگه. ممکنه این به اصطلاح هزینه ها برای بخش پسران از طریق اسپانسرها و کمک هایی که میتونن خودشون جذب کنن تامین بشه، که این قسمت هم باز دخترها ندارن، باز فکرشون اینقدر درگیره. من راحت به شما بگم که فدراسیون ها کمک، الان من دارم فکر میکنم، ببینید الان دخترای ما تو تکواندو آرامش دارن، کار دارن میکنن، کاراته بی نظیر، واقعا رفتم دیدم، دارم میگم خدمتون و پیگیر کارشون هستم. من همین پریروز به سراغ خبر عضویت کمیته فنی جهانی خانم دکتر امینی نایب رئیس فدراسیون کاراته رو توی خبرها دیدم. خب این یعنی این که فدراسیون انقدر آرامش ایجاد کرده که این خانم در واقع تو اون فضا تونسته اون عضویت رو بگیره. در وشو بچه ها کاملا حمایت میشن و آرامش دارن. والیبال الان آکادمی خاص بانوان در واقع در اختیار بانوان گذاشته و دائما برنامه‌شون ساپورت میشه. بسکتبال ما چه شکلی بسکتبال 3 نفره میاد و در واقع مطرح میشه و رشته های دیگه‌مون. ببینید سگانه رو من اسم میبرم که سگانه ما تا الان در واقع کار خاصی نکرده بود، ولی تو این یک مدت یک سال خورده این آقای دکتر گودرزی جوان ما با در واقع واقعا عشق و علاقه و تمام گروهش گروه بسیار فعالین که دارن کار میکنن، دائما داره مسابقاتشو مطرح میکنه و همین چند روز دیگه در کرمانشاه مسابقه هم زنان رو داره هم مردان رو، که شما میدونید مسابقات سگانه مسابقات آسونی نیست. ولی همه اینها رو عرض کردم و آخرش اینو بگم که هم پسران ما و هم دختران ما، هم ورزشکاران مرد ما و هم ورزشکاران زن ما در مرحله قهرمانی نیاز به حمایت و اسپانسر دارن.
بی نهایت ممنونم دوستان، همچنان از پخش شبکه‌ای رادیویی ورزش با برنامه دستاورد در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 20.
خسته نباشید، وقت بخیر خدمت شما و عوامل محترم رادیو ورزش. خواستم فقط یه جمله کوتاه بگم، بیایید همه دست به دست هم بدیم و ارزش قائل شیم برای ورزش بانوانمون. واقعا بانوان ما بانوان با استعدادی هستن، براشون ارزش قائل شیم و بهشون بها بدیم و کمک کنیم که ورزش بانوان رشد پیدا کنه. پس تهران شب همگی خوش.
سلام، از مزمون شهر اصفهان زنگ میزنم. خانم الهام هاشمی که الان مربی تیر اندازی ماست، در مربی تیم اندونزی سنگاپور نمیدونم که تیم کشورهای شهر بود، الان اومده اینجا، چرا باهاش همکاری نمیکنن؟ امکانات در اختیارش نمیذارن تا ورزش بانوان ما هم دست کمی از مردا نداره. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، موفق و پیروز باشید.
سلام علیکم، خسته نباشید برای ورزشیان عزیز. میخوام خسته نباشید بگم به بانوان عزیز که میرن مقام کسب میکنن. یه سوالی هم دارم که این بانوان فوتسالیست که رفتن قهرمان آسیا شدن، پاداششون رو پرداخت کردن که بانوان دیگه خوش بدرخشن؟ خیلی ممنون.
ما دعا میکنه با همه ورزشکارا عزیزمون قهرمان بشه، ما همه هوای ورزشکارا ما داشته باشه در رو بشه، ما این ورزشکارا ایران ما خدا بکلی باید دعا کنی اینا قهرمان بشه. ما مثل مواده فوتوال والیوال همه اینا ورزشکارا ما باید دعا کنیم که قهرمان بشه. دعا باشه، ما دعا میکنه براشون قهرمان جان جهانی باشه در رو بلند موجه جهانی میتونن در رو برنامه شما را گوش میکنه. دست نمیکنم، من حمید منصورت از شهرستان ازره خودم یاده دلم.
بی نهایت ممنونم از تماسهای تلفنیتون، از اینکه توجه میکنید و مشارکت میکنید در موضوع برنامه دستاورد. قبل از اینکه پاسخگوی سوالهای شما باشیم، اجازه بدید بریم به سراغ گزارشگر برنامه‌مون سرکار خانم منصوری. گزارشی آماده کردن، اون رو بشنویم، بعد برمیگردیم برنامه رو در خدمت شما بزرگواران ادامه خواهیم داد.
با ریاست محترم فدراسیون تنیس روی میز جناب آقای علی قارداشی بزرگوار که خدمتشون سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، از همراهیتون خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم منصوری و همه هموطنان عزیزمون، در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای علی قارداشی بزرگوار. از زبان شما بشنویم در این سالهای گذشته چه دستاوردهایی رو فدراسیون تنیس روی میز هم برای آقایان هم برای بانوان کسب کرده، آن چه که در این فدراسیون اتفاق افتاده چه چیزهایی بوده؟
اگر من بخوام در این مدت کوتاه چکیده ای از مجموع افتخاراتی که در بخش‌های مختلف داخلی، بین‌الملل، قهرمانی، داوری، کارهای عمرانی، باشگاهی اینها اتفاق افتاده عرض بکنم، یه اتفاق در تنیس روی میز افتاد که برای اولین بار بود در حتی قبل از انقلاب بعد از انقلاب کسب سهمی کردیم در بخش بانوان. چون این برای خود من مهم هست اینو ابتدا عرض کردم، برای حضور در المپیک که اون هم خانم سیمین رضایی موفق شدن به عنوان تنها داور تاریخ ورزش ایران در بخش بانوان برای المپیک توکیو کوالیفاید بشن و سهمیه قضاوت در این مسابقات رو بگیرن. در بخش بین‌الملل عزیزانی داریم که کرسی‌های خوبی گرفتن.